بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. در این جلسات شب شنبه این ماه محرم و ماه سفر صحبت شد که انشاءالله خداوند عنایت بفرماید از آیه هایی صحبتی داشته باشیم که به گونه در ارتباط با آقا حضرت ابی عبدالله الحسین روحی و ارواح العالمین له الفداست. بعضی از آیات جلسه گذشته هم اشاره شد که به اتفاق تمام امت آقا حضرت امام حسین علیه السلام در ارتباط با اون آیه های بسیار مهم هستند و یکی از کسانی هستند که در اون آیه ها منظور هست و منظور شده است. به اتفاق گفتیم آیه شریفه تطهیر هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که تمام مسلمین به اتفاق قبول دارن که آقا امام حسین علیه السلام یکی از شخصیت‌های منظور در این آیه شریف هستند که خداوند فرموده هیچ گونه پلیدی در اینها وجود نداره، پاکند و منزهند و مهذب. همچنین از آیه های مورد اتفاق آیه مربوط به مباهله است که در اون جریان حساس تعیین کننده سرنوشت ساز، وقتی قرار شد که پیغمبر اکرم و عزیزانشون نصرانی ها هم همینطور نفرین کنن بر یک دیگر، هر کس که نفرینش مستجاب شد دلیل بر حقانیت، در اون جریان جمعی که به فرمان پروردگار همراه پیغمبر اکرم بودن، نفس پیغمبر اکرم آقا هست امیر و مقصود از نساء هم حضرت فاطمه علیها السلام و ابناءنا هم حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام به اتفاق تمام امت، اینا از آیه هایی است که مورد اتفاق. و همچنین مکرر اینا اشاره شده را این مقدمه مطلب بعدی است، آیه شریفه قربا که قرآن اعلام کرده است که پیامبر ما به مردم بگو اون چه که اجر رسالت من است، این رسالت با همه این گرفتاری ها، اجر رسالت من مودت ذی القرباست، دوست داشتن نزدیکان من. باز به اتفاق همه قبول دارن که یکی از اون شخصیت های مورد این آیه شریفه حضرت آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستند. و همچنین آیه اطعام و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا نیز مورد اتفاق هست. از این آیه ها که بگذریم، اون وقت گفتیم بعضی از آیاتی که از نظر مدارک خودمون و اون چه در ارتباط با اون آیات از روایات رسیده است که در ارتباط است به گونه ای با وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام. هفته گذشته یا ایتها النفس المطمئنه صحبت شد و گفته شد که به چگونه در روایات بیان شده که مقصود و مراد نفس وجود مقدس آقا حضرت امام حسین علیه السلام هستند. حالا حرف امشبمون، آیه ای که امشب به عرضتون میرسد در ارتباط با همون آیه آخریست که قرائت کردم، و فدیناه به ذبح عظیم. حالا مقدمات مطلب رو توجه میکنید تا برسیم به روایتی که مربوط به این قسمت هست که این آیه در ارتباط با وجود مقدسه آقا امام حسین علیه السلام به چگونه است. در این آیه هایی که قسمت آخرش اواخرش همین آیه است که خوندم، جریانی از جریانهای بسیار مهم مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام مطرحه که وقتی حضرت ابراهیم برخورد کرد با بت پرست ها و بالاخره به اونجا رسید کار که بت ها را ایشان شکستند در اون بتخانه و جریان های مفصلی که مطرح است، اون وقت بعد از اشاره به اون مطالب قرآن کریم می فرماید که حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا درخواست فرزندی کردن که این فرزند از صلحا باشه، فرزند صالح. رب حبلی من الصالحین، که مشخص است از نعمتهای بسیار مهم فرزند صالح. اونقدر این نعمت مهم است فرزند صالح، که چقدر خوب انسان اون مقداری که خودش میتواند در جهت تربیت تلاش کند، غفلت نکند تا فرزند صالح باشد. من از احادیثی که در ارزش فرزند صالح برخورد شده و دیدم و بسیار به نظرم مهم است، این حدیثه که فکر میکنم در کتاب شریف عدت الدائیس که کتاب دعاست، به مناسبتی این حدیث هست. قسمت اول این حدیث معروفه، بخش آخرش که شاهد صحبت ما هست معمولا صحبت نمیشه. و اون قسمت اولش اینه که حضرت عیسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، ایشان در مسیری حرکت میکردند و به قبرستانی رسیدند. یکی از کسانی که در اون قبرستان دفن شده بود، حضرتش او را دیدند که عالم برزخ برای انبیا مواردی مشخص میشه یا بخواهند مشخص میشه، برخورد کردند به روح یکی از این دفن شده های در اون قبرستان و این گرفتار بود، معذب بود. رفتن مسیر را طی کردن، کاری که داشتن که معمولا می رفتن به تبلیغ و برای تبلیغ در آبادی های مختلف مراجعت که می کردن، دیدن که همون شخص گرفتار معذب او راحت عذابش برطرف شده، در نعمت هست از حضرت حق. حاصل حدیث اینه، سوال کردن که چی شد که این گرفتار بود حالا خوب شد و وضعش رو به راه شده، و حضرتش وحی شد، گفته شد که جهتش این بوده که فرزندی داشت و این فرزند فرزند صالحی است. این فرزند که فرزند صالحیست یتیمی را اداره کرد، به یتیمی رسیدگی کرد. به خاطر این که به این یتیم رسیدگی کرد، به اضافه این که خود او اجر برده است و مأجور است، عمل صالح او سبب شد که خداوند متعال پدرش را هم بیامرزد، رضا خداوند پدرشو بخشید. تا اینجا معروفه که نقل میشه. اون قسمتی که معروف نیست و مهمه از جهتی همین هم بسیار مهم بود، اینه که بعد در حدیث این چنین داره که ارث خدا از بنده متوفا، بندهی که میمیره، ارث خدا از بندهی که میمیرد فرزند صالح اوست. دقت کنید خیلی لطیفه، خداوند که مالک همه چیز دیگه، گفتن این که این ارث خداست میرساند خصوصیت ارزش اون شی را، که این تعبیر شده یه بندهی که فوت شده، این بندهی که فوت میشه افراد ارث میبرن ازش، اگه چیزی داشته باشه ارث میبرن، خدا از این بنده ارث میبره که همه چیز مال خداست. این تعبیر تعبیر کناییست که نشانه عظمت اوست، که تعبیر میشه ارث خداست. اون وقت اینجور گفته شده که ارث خدا از بنده متوفا فرزند صالح اوست. یعنی اینقدر این فرزند صالح ارزش داره که جا داره این تعبیر بشه که این ارث خداست. اینه که درخواست فرزند صالح که حضرت ابراهیم کردن یک چنین اهمیتی داره. حالا به ذهنم زد این حدیث، به عرضتون رسید، رب حبلی من الصالحین. اون وقت طبق روایاتی که رسیده حضرت اسماعیل، گاهی هم گفته میشه چیز دیگه ولی بیشتر همینه که خداوند حضرت اسماعیل را مرحمت کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام. فبشرناه به غلام حلیم، بشارت دادیم حضرت ابراهیم را به غلامی که حلیمه، فرزند پسری که با حلمه. یعنی این غلام بعد از این حلیم میشه و با حلم شدنش طبعا در ارتباط با آینده اوست. یعنی فرزندی ممتاز که از امتیازاتش یکیش حلم اوست، که حلم هم توجه دارید خیلی صفت خوبیست که انسان مراقب باشه، حلیم باشه، عجله نکنه تو کارها، در تصمیم گیری ها حساب شده تصمیم بگیره و با رعایت موازین عقلی شرعی تصمیم بگیره. به سرعت تصمیم گرفتن، عجله کردن، این موجب خیلی از ناراحتی هاست. حالا من اگر اینجوری برم جلو، چون خودم حال زیاد صحبت کردن ندارم و باید حتما محدود صحبت کرده باشم، دیگه به مطلب نمیرسیم. ولی حالا به ذهنم میزنیم، میدم خوبه که تذکر بدم که یه حدیث داریم از آقا هست امیر علیه السلام، یک دنیا حکمت درش هست. حالا اگر همش خاطرم بیاد، اون مربوط به این جمله یادمه. حضرت میفرماین که چهار تا صفت هست، اگر کسی این چهار تا صفت رو نداشته باشه شایسته است که گرفتاری نبینه. یعنی ریشه گرفتاری ها این چهار تا صفت، هر کی نداشته باشه خوبه، اگه داشته باشه مایه گرفتاری است. چهار صفته که این صفتها رو اگر کسی نداشت شایسته است گرفتاری نبینه. یعنی ریشه اکثر گرفتاری ها این چهار تا صفته. یکیش می‌فرمان که یکی از اونها همین صفت عجله است، که عجله کنه و در کار حساب شده کار نکنه. یه چیزی به ذهنش رسیده و دوست داره، علاقه من شده، اقدام کنه، هیچ حساب نکنه قبل و بعد جریان ره. از باب مثل، حالا میخواد خانه بخره، یه خانه برخورد کرده، به ذهنش رسید که خانه خوبیه، مثلا انقدر که به ذهنش رسید خانه خوبیه بخره، هیچ حساب نکنه همسایه هاش چیان، در چه وضعیتیه، موقعیت چیست. اون وقت بعد ببیند اتفاقانی همسایه بسیار ناراحت کننده که اصلا مجبوره که بفروشه خونه رو اصلا به قیمت ارزون تر، بررسی نکرده اقدام کرده، جهات مختلفش رو بررسی کنه، تو مسئله ازدواج همینطوره، در مسئله خرید و فروش همینطوره، در بسیاری از مسائل زندگی این چنینه که ریشه خیلی از گرفتاری ها عجله کردن است و حساب و کتاب ننمودن است. وقت اگر چنون چه خیر تأنی داشته باشه، تأمل داشته باشه، اون وقته که خیلی براش خیر خواهد داشت. حالا این یکیش یادتون باشه، دو سه دیگه هم خاطرم هست، میترسم دیگه خیلی طول بکشه بخوام توضیح بدم. حالا اجمالا عجله نداشته باشه و از اون طرف هم وقتی که در ارتباط با کاری برنامه روشن است که خوبه، درسته، حساب شده است، اونجا هم باز سستی نکنه، مقابلش اینه که سستی نکنه. و همچنین در ارتباط با کارها لجاجت نکشته شده، چون یه چیزی گفته میخواد حتما حرف من بشه، میفهمم اشتباه، میخواد حرف من بشه، لجاجت نداشته باشه. و اون وقت در ارتباط با ریشه گرفتاری ها این مسائل است، این تندی کردن ها و عجله کردن ها و سستی کردن ها و لجاجت به اصطلاح داشتن، و این یکی دیگه شمالا در ذهنم نیست. پس اینجور شد که فبشرناه و به غلام حلیم، فلما بلغ معه السعی، وقتی که این فرزند بزرگ شد همراه حضرت ابراهیم برای مناسک حج آماده شد، ولی که برنامه حج انجام بشه. فلما بلغ معه السعی، این فرزند در وضعیتی شد که در مسیر طاعت پروردگار با پدر بزرگوارشون جریان مناسک رو انجام بدن، برنامه های طاعت حج انجام بگیرد. حضرت ابراهیم به این فرزندشون فرمود یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، من میبینم، دیدم هر دوش دیگه این خصوصیات نمیخوام وارد بشم، در خواب که شما رو دارم میکشم، ذبح میکنم. ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، شما چی میگی؟ یعنی در منا مسئله قربانی، من در خواب دیدم که شما رو قربانیت کنم، بکشم بهت. فانظر ماذا ترا انی اذبحک فانظر ماذا ترا. خب خوابم که میدونید خوابهای افراد به صورت مختلفی تقسیم میشه، خواب انبیا حسابش از خواب ما جداست، خواب اونها در حکم همون وحی است و اون خوابی که دیدند حجت است، مثل وحی است که طبقش عمل میکنم. ولی خوابای ماها مختلفه، بعضی از خوابمون هست که نتیجه کسالت، آدم مریضه خوابایی میبینه. بعضی از خوابا هستش پرخوریه، پرخورده یه خوابایی میبینه. بعضی از خوابا هست نتیجه افکار زیاده، توی قسمتی همه تو داره فکر میکنه، حالا گرفتاری بازاره براش، گرفتاری دیگه اجتماعی است، گرفتاری مختلفی، تو اون گرفتاری رو فکر میکنه، شب هم همون خواب میبینه، خواب میبینه که چنین و چنین. اینا مختلفه، اینا دیگه حساب خاصی نداره و اعتباری برش به طور معمول نیست. بعضی از خواب هاست که بر اساس کسالت نیست و بر اساس پرخوری نیست و بر اساس تتمه افکار نیست، بلکه در یک وضعیت مناسبی است و در ساعت مناسبی است، اونا به طور اکثر یه حساب و کتابی داره که گاهی میشه گفته میشه که رأی المؤمن و رؤیا جز اون من سبعین جز من اجزاء نبوه، یعنی اون خوابها خوابهاییست که روش خیلی میشه حساب کرد. خیلی از خوابها هستش که میشه بعد روش حسابهایی کرد، شاهد صدقش با خودش گاهی، یعنی یه چیزی تو خواب بوده که خود اون در خارج به گونه ای انجام میشه که نشون میده که این خواب خواب درستیه. در هر حال خواب انبیا حسابش جداست. اینی از به و کفنزر مازات را حضرت اسماعیل چی گفتن؟ قال یا ابتف الما تؤمر، پدر هرچه مأمور شدید انجام بدید، انشالله خواهید دید که من صبر میکنم. ستجدونی انشاءالله من الصابرین. خب اینجا عرض کنم که اصل خود داستان بسیار مسئله عجیبی است. این یک جریان بسیار بسیار مهمی است و تسلیم حضرت ابراهیم و تسلیم حضرت اسماعیل بسیار بسیار شگفت انگیز، خیلی کار مشکلی. و اون چه که می تواند ریشه همه کمالات معنوی بشود، تسلیم جدی در پیشگاه حضرت حق است. در ارتباط با بی بی حضرت فاطمه علیه السلام این سوال مطرح بوده، در احادیث مطرحه که چی شده که پیغمبر اکرم بین دخترانشون حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین امتیازات شگفت‌انگیز رو دارن. خاطرم میاد وقتی بزرگی میخواست این رو توضیح بده میگفتش که مثلا خب چون ایشان فرزند بعد از بعثتند و فرزندای دیگه فرزندای قبل از بعثت بودند و با اینجور مسائل، میخواست که مطلب رو یک مقدار رو به راه از نظر فکری بحث کرده باشد. ولی من حدیثی دیدم از حضرت عسکری علیه السلام که حضرت ازشون سوال میشه، همین سوال از حضرت عسکری علیه السلام میشه که خب امروز هم اتفاقا حالا به زبانم آمد، امروز هم که توجه دارید که خوب بود که کم بیشتر از اون چی که در جریان بودن عده‌ای مجالسی بوده و به عنوان تخریبی که نسبت به سامر را رخ داد، در 27 بود بستگی از داستان 27 بود و اون جنایتی که انجام شد تخریب سامر را 23 ماه محرم بوده، یعنی امروز گذشته. بعضی از مجالس هم به این جهت تشکیل شده و بعضی از جاهایم که مجلس داشتن باز به مناسبت همین که چنین جریانی بوده است اشارهی به مجالسی کردن داشتن و امروز روز چنین جریانی بوده که خدا انشاءالله لعنت کند همه اون جانیان را و نابودشون بسازد. صلواتی بر رحمت کنید. بله که البته توجه دارید که مهلت‌های خداوند متعال عجیبه، یعنی دیگه بعد از جریان عاشورا هر نوع گرفتاری مهم که پیش بیاد که برای انسان سوال باشه و به نظرش برسه که چرا خداوند متعال به تعبیر معمولی در این جریان اعجازی، به تعبیر معمول خدا چرا دست به کار نمیشه، خود معصومین علیهم السلام اگر چنین بشود که انسان آجا اینجا هم شما که آخرش باید بیان اینجا انشالله همین اول تشبیه دیم اینجا ابن داره یک صلواتی هم برامت کنید از عزیزانی هستن که گاهی ما استفاده کردیم از نرسی خوندنشون و به اصطلاح عرض ادب معصومین علیه السلام بسیار بهره بردیم، این که حالا که آمدن میگیم امشب استفاده بکنیم ازشون. در هر حال اینش اینه که مهلت پروردگار مسئله عجیب است. بعد از جریان عاشورا که اون مهلت مطرح است، امام حسین با اون عظمت غیر قابل توصیف، اون وقت اون جریان ها و قبلش و بعدش و همه اونها دیگه، بعد از این جریان عاشورا هر گرفتاری که پیش بیاد کسی سوال بکنه چرا خدا اینجا معجزه نمیکنه، چرا خدا دست به کار نمیشه، پاسخش معلومه. مهلت خدا در اون حده که آقا امام حسین علیه السلام و به اون کیفیت میکشن و خداوند اونجا معجز آسا کاری نمیکنه. این بحث مهلتی است که در این مکتب مطرح است و مساله بسیار داره، گاهی هم مفصل صحبتش شده. در هر حال امروز گذشته در ارتباط با جریان تخریب سامر را که بسیار بسیار جریان درد آوری بوده است و مناسب به نظر می رسید که بیش از اونچه که در ذهنها بوده مطرح می شد صحبت می شد، در هر حال امیدواریم که خداوند متعال مهلت همه جانیان را در سطح عالم هرچه سریع تر نابود بفرماید. این صلوات دیگه هم رحمت کنید. اون وقت از حضرت عسکری علیه السلام سوال شده که چرا حضرت زهرا علیها السلام بین فرزندانشون دخترانشون این امتیاز رو پیدا کردن. حضرت می فرمان سر همه این امتیازها در تسلیم اعلای بیبیست، یعنی از نظر تسلیم در پیشگاه خداوند و تقدیرات الهی بی بی عظمتی داشتند و فوق العادگی که سر همه اونا این تسلیمه. به این مناسبت عرض کردم چی میگفتیم؟ حضرت ابراهیم مأمور شدن که حضرت اسماعیل رو ذبح کنن. اون وقت حضرت ابراهیم آماده به حضرت اسماعیل می فرمایند که پسرم چنین خوابی دیدم. ایشان هم می گویند اون چه مأمور شدید انجام بدید. یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. یه وقت از یه چیزی رو آدم شک داره که از طرف خداست یا نه، اون وقت البته جا داره سوال کنه که چرا چنین چنان. ما اگه چیزی فهمید از طرف خداست دیگه، اون وقت اگر عقلش هم رسید که بسیار خوب که چرا مصلحتش چیز خیلی خوب. اما اگر فهمید از طرف خداست ولو هیچ چی نمیفهمه که مصلحتش چیز، اون وقت تسلیم که بشود نشانه ایمان ارزنده اوست. یادم هست که بازم هی دارم حاشیه میرم، سفر اولی که من مکه رفته بودم سال 44 بود، در منا تو خیمه بودم و خدا رحمت کند بر اون آیت الله مروارید هم تشریف داشتن و یه جمعی از رفقا بودن، این بزرگوار هم تشریف داشتن. یه کسی از یکی از خیمه های آقایون تهرانی آمد، گفتش که یا آقاییست تو خیمه ما و همه کارا رو خوب انجام داده، محرم شده با کاری که تا حالا خواسته انجام بده انجام داد، این رمی جمره رو میگه انجام نمیدم. به خاطر که تا نفهمم حکمتش چیه برو هفتاریک بزن مواظب باش یه جای مخصوصم بخوره، اگه یکیش نخورد چنین چنان این چه کاریه بعدم این شلوغی و این ازدام و این حرفا، تا نفهمم حکمتش چیه نمیکنم دیگه. میخواست صحبتی بشه من فضولی کردم، گفتم بهش بگو شما که قبول داره که از دین هست چه این که به اتفاق تمام مسلمین بر اینن، یعنی مورد اتفاق همه هست که از دینه، این قبول داره یا نه؟ اگه قبول نداره اونش اول روشن بشه که از دین هست یا نه. خب نه این قبول داره که از دینه به خاطر اینکه به اتفاق دیگه همه و همه متفقان این کار باید بشه، اختلافی تو کار نیست، کسی غیر از این چیزی نمیگه که باید این کار بشه. این قبول داره که از دینه، منتها میگه تا مصلحت نفهمم این کار نمیکنم. گفتم بهشون بگو که یک مصلحتش اینه که معلوم بشه که هنوز شما تسلیم خدا نشدی. اگر تسلیم خدا شده باشی وقتی میفهمی خدا فرموده از دینه باید دیگه تسلیم بشی، چه بفهمی چه نفهمی. بله اگر چنونچه نمیدانی که از دینه، اون وقت میخوای ببینی که از دینه یا خیر، مسئله آخریست. ولی اگر قبول داری که از دین است و مورد اتفاق، اون وقت باز بگی تا نفهمم مصلحتش چیست. یک مصلحتش همینه که نشون دهنده این است که شما هنوز تسلیم نشدی، و وقتی انسان مؤمن حقیقی شده است که تسلیم شده باشه. اگر چنانچه فهمید حقیست، وقتی فهمید از طرف خداست، فهمید مصلحتش چیست، بسیار خوب. سوال میکنه به عنوانی که اگر بشود مصلحتشو بفهمه اشکال نداره، مشکل نداره. اما اگر چنانچه نه نمیفهمد، سوالم کرد نفهمید اما یقین داره خدا فرموده و خدا رو شناخته که خداوند متعال عدل است و حکیم است و چنین و چنان، اون وقتی باید تسلیم بشه. اینه که مرحله تسلیم و رسیدن به این حالت، این بسیار ارزنده است، باید مراقب این معنا باشد. انسان گاهی انسان همینجوری میگه تسلیم، اما یه ناراحتی کم پیش میاد بیده تو دلش داره از خدا گله میکنه، کم کم داره از خدا گله میکنه. اونهای خوبن که خیر، در این که از خدا میخوان خدا گرفتاری رو برطرف کن، عافیت مرحمت کن، چنین و چنان، اما در این حال تسلیمم تسلیم. یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین فلما اسلما و تله للجبین. وقتی که این فرزند و اون پدر بزرگوار هر دو تسلیم فرمان حق شدند، تسلیم شدند که در جهت اطاعت حرکت کنند، فلما اسلما و تله للجبین، و حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو قرار دادن روی زمین به گونه ای که صورتشون روی زمین قرار گرفت که وقتی میخواد کسی کسی را ذبح کند، گوسفندی را ذبح کند، چه میکند؟ به اون صورت فرزند رو روی زمین گذاشتن. خیلی مسئله مهمه این تسلیم این چنینی. هیچ حرفی در کار نیست، هیچ مسئله دیگری که خدایا چنین کن چنان کن، خدایا حالا این فرزند من سالهای متمادی تصمیم میگیرد که عبادت کند تو را، هر کار مشکلی که بفرمایی انجام میده، دیگه حالا ذبح نشه. خود از ابراهیم، حضرت اسماعیل، ایناست. اینه که گاهی عرض کردم بعضی از بزرگان توی فکرها هستن که چقدر تسلیمن، ولی این آقایی که اخیراً مرحوم آقای اشغل اکبر الهیان که جنازه‌شون بعد از 53 سال، بلکه حالا شد 54 سال، بعد از 53 سال از فوتشون جریان مفصله در قم، اون وقت قبر خراب شد، خواستن چیز ساخته بشه قبر خراب شد. بدن که سالم هیچی، کفن سالم. اون آقایی که در جرام بود خودش آمد من گفت، من سر کفن گرفتم، به پسرم گفتم پایین کفن گرفت، کفن هم اونقدر قرص بود هنوز که جنازه رو بلند کردیم گذاشتیم نقطه دیگه که خواستم اونجا رو قبر قرار بدیم. و بعد میگفت من رفتم جلو کفن رو باز کردم، صورتشون رو گونش رو گرفتم، تکون دادم، دیدم تازه است. به پسرم گفتم که عکس بگیر، عکس گرفته و همش هست موجوده. و وقت این جناب دایی مرحوم هاشمش توی قزوینی میشدن، وقت ایشان که از شخصیت های کم نظیر بودن و آقای بروجردی وقتی برشون نماز خوندن گفته بودن که دنیا مثلا همه رو فریب داد، تو دنیا را فریب دادی. این عبارت است که مکرر افراد سیغن حال کردن و مرد فوقلادهی بودن. وقت ایشان رو پسرشون میگفتش که وارد اتاق شدن دم که پدرم سرشون رو زانشون امین آقای آشغال اکبر الهیان سلام کردم سرشون برداشت. گفتم بابا چی فکر میکنیم؟ گفتن پسرم، از پسرشون حسن بود و من آشنا بود، گفتن که پسر فکر میکنم که اگر آقای امام زمان علیه السلام بفرماین حسن رو بکش، فرمان قتل طور بود که خودم بکشم داره، چیکار میکنم؟ زود میگم چشم آقا مشغول کار میشم، یا میگم آقا غلط کرده، هر خلافی کرده ببخشینش رو عفوش کنید و از این جور چیزا، چیکار میکنم؟ توی فکرم. ایشان البته خوشمزه بود، میگفت من به پدر گفتم پدر اگر آقا من بگن پدر تو بکش معطل نمیکنم. در هر حال اینا تو فکر خودشون هستن که چقدر تسلیمن، چه جور تسلیمن، در چه وضعیتی هستم. این مقام تسلیم از اون مقامات بسیار بسیار فوق العاده و درجات و مراتبش هم فرق میکنه. گاهی بعضی تا یک حدی تو گرفتاری ها تسلیمن، شدت که پیدا کنه دیگه گیلم هم میشن. گاهی بعضی هرچه شدید بشه خیلی تسلیمن، در این درخواست عافیت به جای خودش محبوزه. حالا وقتی به اینجا رسید کار، فلما اسلما و تلهو للجبین، این آیه ها هر جاش یک نکته های ادبی و خصوصیات داشت که من رد شدم از همش دیگه، اختزای این که اونجور بریم جلو بعد به حرف نمیرسیدیم دیگه. و تلهو للجبین و نادینا هان یا ابراهیم. حالا این وناده این آمسه یکی از حرف همینه، این واف چیه اینجا؟ مثلا اون فلما جوابش چی شد؟ یک اشاره که مثلا فلما اسلما و تلهو للجمین، وقتی این تصمیم گرفتن کار رو دارن انجام میدن، بعد دیگه رسیدند به عنایات خاص پروردگار. لذاست که در ارتباط با حضرت ابراهیم مسئله اینه که وقتی که نام هر پیغمبر رو میاریم، اول بود بگیم بر پیغمبر خودمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درود از نهایی خدا، بعد بنو پیغمبر میگیم حضرت عیسی علی نبی جناب و آله و علیه السلام. اما راجع به حضرت ابراهیم این دستور نیست، یعنی همه تو بگیم حضرت ابراهیم علیه السلام درست مشکلی هست. عظمت حال تسلیم. و نادینا هن یا ابراهیم، ندا کردیم حضرت ابراهیم را، گفتیم یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خوابی که دیده بودی و برنامه این بود که اسماعیل رو ذبح کنی، اون خواب را عملی کردی، رؤیا را مصداق بهش دادی، این کار در جریانش قرار گرفتی. انا کذالک نجزی المحسنین، ما به کسانی که محسن هستند عنایت داریم، لطف داریم. بعد چی میگفتیم؟ مثلا صحبتمون چی بوده؟ گفتیم این چند جلسه باقی مونده از محرم و سفر رو انشاءالله خدا مهلت بدهد، در ارتباط با بعضی از آیاتی که مربوط با آقا امام حسین علیه السلام به گونه است به عرضتون میرسه. اول صحبتم چند تا آیه گفتم مورد اتفاق کل، یعنی تمام مسلمان ها قبول دارن که اون آیه ها امام حسین علیه السلام درش مطرحن، اشاره کردم. اون وقت از اونها گذشته گفتیم آیاتیست که اون آیات مورد صحبت باشه. یک آیه هفته گذشته گفتم، آیه دومون حالا بهش رسیدیم. ان هذا لهو البلاء المبین، این جریان یک آزمایش بسیار بسیار مشخصی است و معلومه، خیلی امتحان بالاست. یک کمی انسان از نظر مالی تو مضیقه قرار میگیره، این دادش از نظر قلبیش در میاد، خدا این چه وضعیه، این چطوره، خدا نرحمه، حال گلش زیاده، و گرفتاریه دیگه. خب دیگه انسان است و همین زمینه ها رو داره. ولی اونهایی که در یک وضعیت بسیار ارزندهی قرار گرفتند از نظر روحی و کمالاتی رسیدن، وقت اونا هستن که خیر حالت تسلیم دارن و در مقابل ابتلاعات مختلف اینها مراقب هستند و اونچه که تکلیفشون هست و مناسب هست که انجام بدن انجام میدن. حالا این دو سه دقیقه پنج شش دقیقه دیگر رو دقت میکنید که تتمه آیه رو گفته باشم، بعد هم اشاره به اونچه که از نظر حدیث مربوط به آقا امام حسین علیه السلام. پس این یک آزمایش بسیار مهم است. اینجا یه بحث‌های مختلف دیگری هم زمینش هست که صحبتش بشه، هم حال خودم مناسب نیست و حالی میخواد که ورود پیدا بکنیم که از این جریان هست ابراهیم میشه استفاده کرد که گاهی برنامه‌ها به گونه ایست از دسترس تعقل ما بیرونه، فوق تعقل ماست. الله همین برنامه از نظر عقلی این که خب حساب بشه صحبت بشه که این چه کاریست که حالا ولو به عنوان یک امتحان به یک امری که برای طرف معقول نیست، یعنی معقول نیست، یعنی از نظر عقلی نمیرسه بهش، این چی میشه، چطور میشه، یه بحثی خاصی اینجا میشه مطرح بشه که زمینه های دیگه این میخواد که از همه اونا من بگذارم. اون چه حالا بهش میخواستیم برسیم، و فدیناه و به ذبح عظیم، و فدا برای حضرت اسماعیل قرار دادیم، فدایی به ذبح عظیم. خب پس این آیه ها رو که من از 17 آیه قبلی خوندم تا به اینجا رسیدیم، داستان حضرت ابراهیم و یه آخر صحبت و آخر آیه هاست. از این آیه هایی که استفاده می کردیم، بعد و فدیناه و به ذبح عظیم، نگذاشتیم حضرت ابراهیم ذبح کند حضرت اسماعیل رو، نگذاشتیم. دیگه در روایاتمون تشریح کردم، حضرت ابراهیم کارد رو برداشته، تلهو للجبین، رو زمین انداخته حضرت اسماعیل رو، همچنان که یک گوسفندی رو مثلا ذب میکنن، ایشان هم مشغول ذب شده، ولی هر کار میکنه این کارد نمیبره و ذب انجام نمیشه. اون وقت در این مورده که قرآن میفرماید و فدیناه به ذبح عظیم، دیگه اینجا روایات تعبیرهای خاصی از روایات و غیر روایات رسیده که از همش صرف نظر میکنم که وقت گذشته. و فدیناه به ذبح عظیم، نگذاشتیم که اسماعیل ابراهیم الان ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل رو ذبح کند، بلکه فدا براش قرار دادیم، فدایی که اون فدا عظیم هم بود. و فدیناه به ذبح عظیم، اون چی که معمول هست که همه شنیدیم بدونیم چی بوده؟ گوسفندی از عالم معنا و غیب و تعبیر کنیم بهشت، که چون چنین جریان غیر عادی است، نه اینکه از تو گله گوسفند گوسفند گفته شد که از این گله گوسفندی که داریم مثلا یه گوسفند بکشه، اینجور نشد. نه خیر، جبرئیل آمده گوسفند آورده و گفته این ذبح بشه به جای اسماعیل. خود این جریان جریانیست بسیار عظیم، یعنی یک جریان غیر عادی که به عنوان فدیه در ارتباط با حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل علیه السلام قرار بگیرد، این جریانیست عظیم، فدیهیست عظیم، چون فدیه فدیه خاصیست، گوسفند معمولی توی گله نیست، بلکه گوسفندی است که در عوالم خاص معنوی و نوری و با تعبیری در عالم بهشت این گوسفند تکون پیدا کرده است به فرمان پروردگار، و اون وقت فدیه شد برای حضرت اسماعیل و حضرت اسماعیل کشته نشدن. خب این آیه ها، حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم از آیه هایی خواستیم استفاده کنیم که در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام بوده، حالا اون چه که در ارتباط با حضرت هست به صورت یک حدیث براتون عرض میکنم، که اجمالا ابتدا عرض کرده باشم که بیشتر بعضی از ذهنها که لازم هست خلاصش گفته باشم عرض کرده باشم، که در ارتباط با این آیه شریفه احادیث متعدد و مخصوصا از آقا حضرت رضا علیه السلام حدیثی داریم که در این جریان حضرت ابراهیم ناراحت شدن که کشته نشد فرزندشون، دوست می داشتن که این فرمان الهی که انی رأیت فی المنام انی اذبحک این رو انجام میدادن و قلبشون در راه اطاعت امر خدا جریحه‌دار میشد، ناراحت میشد، محزون میشد، و این رو با خودشون چنین گفتن که حالا تو حدیث صورتی که آمده بر عرضتون میرسه، که خدایا من دوست میداشتم که این کار نمیشد، یعنی اینجور نمیشد که گوسفند آمد و فدیه آمد، فدیه و ذبح عظیمی در قبال این کار، بلکه کار انجام میشد که من در ارتباط با اطاعت فرمان تو رنج مناسب این کار رو می دیدم، قلبم محزون می شد، قلبم به درد می آمد، این رو دوست می داشتم تا بالاخره هم فرزندم به اجر بیشتری و هم خودم نیز به اجر زیادتری نائل می شدم. وقتی که حضرت ابراهیم این حرفو گفتند یا با خداوند متعال به هر صورتی در جریان قرار گرفتن با این حرف، اون وقتی شد، اون وقت به حضرت ابراهیم گفته شد که چه کسی رو از همه کس بیشتر دوست داری؟ حضرت ابراهیم گفتن از همه خلائق اون کسی رو که از همه بیشتر دوست دارم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی است. ایشان رو از همه بیشتر دوست داری، از خودت چی؟ از خودم هم بیشتر دوست دارم. خب حالا که این چنینه، اگر چنون چه ایشان فرزندی داشته باشد، که فرزندش و اعداء خدا بکشند بیشتر اون ناراحتی برای تو رخ میداد و میدهد، یا اینکه فرزند تو خودت میکشتی به این صورتی که امر شد و نگذاشتیم؟ کدام یکی؟ از ابراهیم گفتن که نه، بیشتر ناراحتم از اینکه فرزند او کشته شود به دست اعدا. اون وقت جریان عاشورا برای حضرت ابراهیم گفته شد که مسئله از این قراره که چنین خواهد شد، و اون وقت و فدیناه و به ذبح عظیم به این معناست که یعنی با توجه به برنامه عاشورا و توجه دادن حضرت ابراهیم به جریان عاشورا، جریان عاشورا نه به عنوان اینکه فدیه حضرت اسماعیل قرار بگیرد، اون برنامه خودشو داره، بلکه به عنوان این که وقتی تو یاد کنی اون جریان را و بیش از این که خودت فرزندت را به دست خودت بکشی متأثر و ناراحت بشوی و دلت به درد بیاد، این در حکم فدیه ایست برای اسماعیل، اون هم به ذبح عظیم. حالا حدیث رو توجه کنید که عرض کنم و از بزرگانیم که تشریف دارن عذرخواهی کنم از اطاله صحبت و از اساسا صحبت کردن خدمتشون. و اون حدیث اینه که از آقا حضرت رضا علیه السلام نقل شده. اینی که الان دارم بخونم تعبیر الآیات، یه کتابی داریم به نام تعبیر الآیات و این جلد دومش هست، تعمیل الآیات طاهره فی فضائل العتلت طاهره، و در تفسیر کنز الدقائق هست و در تفسیر برهان هست و در بهار شریف از خیلی جا هست. حدیث اینه که قال، بله حالا ما جلسه قبلم گفتیم چشمون کمی، بله احتیاج به کمی بله معالجه داره که خوندنم برام مشکل شده. و ان من شیعته لابراهیم، تا اینکه بله در ارتباط با این حدیث، قال سمعت رضا علیه السلام عن الفضل ابن شازان قال سمعت رضا علیه السلام یقول لما امر الله تعالی ابراهیم علیه السلام ان یذبح مکان ابنه اسماعیل الکبش الذی انزل علیه به منا، وقتی که دیگه خداوند نگذاشت که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو بکشن و قربانی آمد و کبشی و میشی و گوسفندی تعبیر کنیم در منا آمد به جای ذبح حضرت ابراهیم، اون ذبح حضرت اسماعیل اون ذبح شد، تمنا ابراهیم ان یکون قد ذبح ابنه بیده، حضرت ابراهیم تمنا کردن، درخواست میکردن، خوششون میامد که چی؟ که نه، همون برنامه انجام میشد، حضرت اسماعیل رو میکشتن، قد ذبح ابنه بیده و انه لم یعمر ان یذبح مکانه الکبش، و اینجور نمیشد که فدیه بیاد به صورت این گوسفند. چرا؟ تا این که قلب حضرت ابراهیم به درد بیاد در ارتباط با کشتن فرزندشون در راه خدا، یعنی در راه خدا این رنج رو تحمل کنن. فیستحق بذالک ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب، تا اینکه اون درجات عالیه نصیبشون بشه، که خودش اینا خیلی حرف داره، هر کدوم از اینا بحث مفصلی میطلبه، تا اینکه به اون درجات و همچنین حضرت اسماعیل هم. فاوحى الله تعالی الیه یا ابراهیم من احب خلقی الیک، از همه خلق من محبوب تر برای تو کیا هستن؟ کی هست؟ فقال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک، خلقی رو خلق نکردی که نزد من از همه محبوبتر باشد از حبیب تو محمد صلی الله علیه و آله. فاوحى الله تعالى اليه يا ابراهيم هو احب اليك ام نفسك، این پیامبر گرامی نزد تو محبوب تره یا خودتو؟ فقال بل هو احب الي من نفسي، از خودم بیشتر ایشانو دوست دارم. قال فولده احب اليك ام ولدك، از طرف خدا به ایشان گفته شد فرزند او محبوب تر نزد توست یا فرزند خودتو؟ قال بل ولده، فرزند او محبوب تر است نزد من از فرزند خودم. قال فذبح ولدهی ظلمن علا ید اعدائهی او جعل قلبک ام ذبح ولدک فی طاعتی، این که فرزند این پیامبر ذبح شود مظلوم وار و بر او ظلم بشه بیشتر درد می آورد قلبت را، یا فرزند تو خودت ذبح می کردی در راه طاعت من؟ قال یا رب بل ذبح ولدی علا ید اعدائهی او جعل قلبی، اون جریان برای من بیشتر درد آوره. اون وقت گفته شد یا ابراهیم فإن طائفة تزعم انها من امتی، جمعی که اینها فکر میکنن از امت این پیامبر هستن، ستقتل این جمع میکشند ولده الحسین من بعده ظلمن، اون وقت فرزند ایشان آقا امام حسین علیه السلام رو میکشن ظلمن و عدوانن، همچنون که کبش و گوسفندی را میکشن و به این جهت هم سخط خدا و غضب خدا بر اونها خواهد بود. فجزع ابراهیم لذالک، حضرت ابراهیم ناراحت شدن و اذیت شدن و گریه کردن، شروع کردن به گریه کردن. فاوحى الله تعالی الیه یا ابراهیم قد فدیت و جزعک علی ابنک اسماعیل و ذبح بیدک به جزعک علی الحسین و قتله و اوجبت لذالک ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب و هذا معنا قوله تعالی و فدیناه به ذبح عظیم. بنابراین جریان آقا امام حسین علیه السلام در ارتباط با این آیه به این صورت است که به عرضم رسید دیگه. حالا خیلی مناسبه که بیشتر توجه داشته باشیم که جریان عاشورا چقدر اهمیت داشته، چقدر مهمه. حضرت ابراهیم گریه میکنن. متاسفانه من تیه که گفتم این کتاب های دم دستم گاهی هست، اون دم دستی جمع خاصی است که با کمال تأسف که نقلشم تأسف ها برای متا، چون گاهی بیادم میره نقلم میشه و صحبت و این حرف ها، که روز عاشورا به تحقیق روز مسرت و شادی اهل بیت است. و حضرت امام رضا می فهمن پلکای چشم ما مجروح شده، قاطی کردن که اونا عظمتی و مقامات خاصه پیدا میکنن که ربطی داره به این جریانی که مظلومیت و ظلم و جنایت و رذالت و امثال ذالک. یادم میاد هفته قبل من این مثال رو از بابی که عموم توجه داشته باشن عرض کردم، گفتم از اینکه کسی پدرش خیلی آدم خوبیه، قطعا وقتی بمیره میره بهش، یک ظالمی آمده اینه پاره بارش کرده، اون وقت بعد گفته بشه که چون آدم خوبیه رفته بهش، پس گفته بشه روز خوشحالی فرزندانشه، بچه هاش و فرزندانش و همه اینا خوشحالی کنن که این رفع بهش دیگه. چقدر به غلطیه، چقدر بی خودیه این چنینه. حالا دیگه اجمالاً اشاره به این جهت شد. در هر حال روزی است که حضرت جریان است که حضرت ابراهیم برای این جریان وقتی میشنوند شروع میکنند گریه کردن و بیش از این که فرزندشون را به دست خودشون بکشند در مسیر طاعت پروردگار که درد آور است، بیش از آن حضرت ابراهیم میگویند که من ناراحت میشم به یاد اون جریان، به یاد اون اوضاع. حالا عرض سلام میکنیم که فردا شب هم شب شهادت حضرت سجاد علیه السلام طبق نقلی هم هست که همه این مسائل دیگه ایشان هم در جریان همه این مسائل بودن و سلام به حضرتش هم عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حضرت فنائک. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين.